أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسقطات خیار عید به این بخش رسیدیم که گاهی هم حق الرد ساقط می شود و هم حق العرش. اموری که هر دو را ساقط می کنند متعددند. یکی از اونها علم مشتری به عیب کالا بود که بحثش گذشت، یعنی اگر مشتری آمدن به اینکه این کالا معیب است به خرید این کالا اقدام بکنند، نه حق الرد دارند و نه حق العرش. دومین مسقط مسئله تبرئه بایع است. بایع اگر از عیب کالا تبری کرد و خود را تبرئه نمود و به مشتری اعلام کرد که این کالا چه صحیح باشد چه معیب، من عهده‌دار سلامت اون نیستم و اگر معیب شد من متعهد نیستم، و مشتری هم پذیرفت تبری بایع را و تبرئه بایع را، در اینجا مشتری نه حق الرد دارد نه حق العرش. در این قسم هم از دو منظر بحث است که آیا چنین کاری مانع ثبوت خیار عیب است یا باعث ثبوت آثار خیار است، یعنی مقتضی خیار نیست یا مانع محقق است، نمی گذارد خیار عیب بیاید یا خیار عیب آمده را ثابت می کند. همون دو نظری که در باره علم با مشتری به عیب مطرح بود، در باره تبرئه بایع و تبری بایع هم مطرح است. بر تقدیر اگر چونچه بایع تبری بکند خیار ثابت است. برای اینکه روشن بشود چرا خیار ثابت است، باید ادله ثبوت خیار عیب را مجددا بررسی کنیم که آیا اون ادله با تبرئه بایع و تبری بایع دلالت بر خیار دارند یا نه. یکی از اون ادله مسئله شرط ضمنی بود به دو تقریب، یک تقریبی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه داشتند، تقریبی هم که بعضی مشایخ ما رضوان در این داشتن، اونجا گذشت. ولی اگر همین تبری را و تبرئه بایع را با سایر ادله بسنجیم، بازم ببینیم خیار ثابت نیست یا آثار خیار ثابت است. ادله خیار عیب یا شرط ضمنی بود یا نصوص خاصه یا قاعده لازرت. اجماع مستحضری که دلیل معتبر نبوده تأییدی بود. بر فرض در این گونه از امور که معاملات است نعباده، یک، به روایات و ادله معتبر فراوانی هم هست، دو، با چنین فضایی در چنین فضایی ما اجماع تعبایی داشته باشیم، این اجماع چون دلیل لبیست از این مورد متقرش جاییست که باید تبری نکرده باشند. پس اجماع یا دلیل نیست تماهم الحل، یا اگر دلیل باشد چون لبیست قدر متقنش غیر این مورد است. پس درباره اجماع بحثی نخواهد شد. میمونه نصوص خاصه به قاعده لازره. درباره روایات اون هم دو منظر است. آیا روایات خیار عیب که امر تعبدی قراح و محض را ثابت می کند یا امضای روش اغلا است؟ اگر امضای روش اغلا بود همانند شرط ضمنی، منصرف است به جایی که بایه تبری نکرده باشد و خود را تبرئه نکرده باشد. اطلاق ندارد که همه موارد نشان بشود، حتی در صورتی که بایه تبری کرده و خود را تبرئه کرده و مشتری پذیرفته، باز خیار عیب ثابت می شود. این چنین نیست. اگر امضای بنای قرار باشد نظیر شرط ضمنی، منصرف است به جایی که تبرئه نکرده باشد، و اگر هم تعبد محض باشد باز هم جریان انصراف به احتمال انصراف مطرح است که این منصرف است به جایی که تبرئه نکرده باشد. اگر گفتیم این نصوص برای تعبد محض است، امضای بنای اقرا نیست و در صدد تأسیس است و نه تحیید، یک، و منصرف به غیر مورد تبری نبود، مورد تبری را شامل می شود، دو، پس اطلاق دارد، یعنی در صورتی که کالا معیب باشد مشتری خیار عیب دارد، چه فروشنده تبری کرده باشد که نکرده باشد، چه خود را تبرئه کرده باشد چه خود را تبرئه نکرده باشد، در صورت تبرئه مشتری قبول کرده باشد یا نکرده باشد. اگر تبرئه کرده مشتری هم قبول کرده، باز این احادیث اطلاق دارد به خیار اشتری باشد. اگر چنین حرفی رو زدیم که بسیار ناسواب است، اونگاه علیلی دیگر مقید اطلاقات این خواهد بود. اون ادله سه قسمت است، دو قسمتش روایات است، یک قسمتش هم شرط. قسمت اول روایت اولا همون مفهوم صحیح ضرار است. حالا این یا صحیح است یا معتبره، ولی بالاخره حجت است. برخی از آیون مرحوم شیخ و امثال شیخ به صحیح تعبیر کردند، مرحوم آقای خوی رضوان الله به معتبره تعبیر میکنند. سر این که این صحیح هست یا معتبر تو بحث سابق اشاره شد که دلیل بر صحیح بودن این نیست، ولی حجیتش تام. خب این روایت زراره که معتبر است و حجت، یک مفهومی دارد. مرحوم شیخ به مفهوم این صحیح تمسک میکنه. این روایت چند بار خونده شد، منتها مشکلش این است که مرحوم شیخ در مبحث عالم بودن مشتری به عیب که مسقط اول بود به همین مفهوم زراره اشاره کرد، همون به یستدل له به مفهوم زراره و فیه نظر، اما در مقام ما به خود مرحوم شیخ به مفهوم زراره تمثل بکنند، یه نقد و نظری ندارن. هم سیدر استاد امام رضوان الله علیه متوجه این نکته شد و اشکال کرد، هم بعض از مشایخ نار رضوان الله علیه متوجه این نکته شدند و اشکال کردند که چطور مرحوم شیخ در استدلال به مفهوم صحیح زراره برای مسقط بودن علم می‌فرماید که فیه نظر، ولی برای مسقط بودن تبری و تبرئه بایه نمی‌فرماید فیه نظر، با اینکه هر دو در کنار هم توی روایت آمده. حالا روایت بخونیم و این دو تعبیر مرحوم شیخ معلوم بشه و رازش هم معلوم بشه. روایت به مناسبت های متعدد چند بار خونده شد، در وسائل جلد 18 صفحه 30 روایت دوم همان است که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن رج عن زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام نقل میکنه. خب اون روایت این است، فرمود ایما رجل اشترى شيئا لبهی عیبون و عوار بهی عیب و عوار لم یتبرع الیه ولم یبین له فاحدث فیه بعد ما قبضه شیئا ثم علم بذلک العوار و بذلک الدار انه یمضی علیه البین و یرد علیه بقدر ما نقص من ذلک الدائم العیب من ثمن ذلک لو لم یکن به. یعنی اگر کسی چیزی رو بخره و این کالا معیب باشد به فروشنده نه تبری کرده باشد و خود را تبرئه کرده باشد، یک، نه بیان کرده باشد یا برای خریدار بیان شده باشد، دو، اگر هیچ کدام از این دو نبود، این شخص کالا را خرید و در او تصرفی کرد، حق رد ندارد و عرش میگیرد. خب مفهوم این آن است که اگر باید تبری کرد و خود را تبرئه نمود، یا برای با مشتری بیان کرد یا برای مشتری بیان شد، مشتری نه حق رد دارد نه حق عرش. فعلا بحث در تبرئه است. اگر باید تبرئه کرد خود را و تبری نمود، گفت اگر این کالا معیب در آمد من عهده‌دار نیستم، بایه حق ندارد. حالا بعدا همین سیه مورد بحث قرار گرد خواست خدا که تبری از عیوب باید تفصیلی باشد یا اجمالی. آیا تبری از عیوب خیار را ثابت می کند؟ یعنی خیار نیست، یا آثار خیار رسمی می برد که حق و رد از تو حق و عرش؟ تا کنون دو مطلب گفته می شد، الان مطلب سوم هم در پیش هست که در خلال بحث‌های آینده به خواست خدا ممکنه روشن بشه اگر ضرورت ایجاد کرد. اون دو مطلبی که مرحوم شیخ و سایر آیین دارن این است که اگر تبرئه کرد و تبری نمود، خیار ثابت نیست یا خیار آمده آثارش ثابت است. اگر خیار ثابت نبود، بحث این که یکی از مسقطات خیار عیب تبری هست، که این تعبیر مجاز است، تعبیر رواج نیست، بلکه خیاری نیست. تا ما بحث در مسقطات خیار است، با تبری از خیاری ثابت میشه. و اگر نه و معنای اسقاط خیار بود، جای بحث هست. اما اون نکته سوم اینه که اگر چنون چه با این تبری و تبرئه بایه خیار ثابت نباشد، یک حکم داره. اگر خیار باشد ولی حق و رد و حق و عرض ثابت شده باشد، یه مطلب عمیق فقهی و حقوقی میمونه و اینه که پس خیار هست. خیار چندین اثر دارد، یک اثرش حق و رد است، یک اثرش حق و عرش است. اثر مهمش آن است که اگر این کالا در زمان خیار تلف بشود، از کسی بایه می رود. کل مبیع این تلف فی زمان خیار فهو من لا خیار له. شما رد رو ثابت کردید، عرش رو ثابت کردید، اصل خیار رو که از بین نبردید، پس زمان زمان خیار است. چون در زمان خیار است، اگر تلف شد از عهده بایه نیست. این اثر فقهی دقیق اگر لازم بود با جداگانه بحث بشه. فعلا بحث در این است که با تبرئه آثار خیار از بین می رود، حق و رد از بین می رود، حق و عرش از بین می رود. این مفهوم است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرمان به این که به مفهوم صحیح زراره یا معتبر زراره عند تبری و تبرئت البایه خیار حق و رد نیست و حق و عرش نیست، بس مفهوم سعید رسول میکن بدون اینکه فرمان فیه نظر، در حالی که در مورد اول همین سعیه رو نعم کرد فرمان فیه نظر. ما مشکلی در مفهوم گیری داریم یا یه مشکل داخلی اینجا هست؟ در مفهوم گیری اگر مشکل داریم، خب در هر دو مورد شما باید بفرمایید فیه نظر. اگر در مفهوم گیری مشکل نداریم، اون مشکل رو در گیری داخلی چیست؟ که شما بین تبرئه و بین علم فرق گذاشت. ما در مفهوم گیری سهلن استاد امام اشکال داشته، گفتیم اشکال وارد نیست، برای اینکه قیدی که محقق موضوع باشد مفهوم ندارد، ما هم قبول داریم، ولی این قیود از اون قبیل نیست. قیدی که وارد مورد غالب باشد مفهوم ندارد، شما ناظرید، ما هم قبول کردیم، ولی این مورد از اون قبیل نیست. قیدی که در صدد بقا مقام بیان حکم دیگر باشد، به لحاظ حکم دیگر جداگانه اطلاق ندارد، ما هم قبول داریم، شما هم پذیرفتیم، اینم از اون قبیل نیست. این در صدد حکم بیان دیگر نیست، این در صدد بیان سقوط حاصل کن. چهارم، اگر قید، خیلی این قیل از این قیود است که مفهوم نداره، بله، القاب و اوصاف و زمان و زمین، این قیود مفهوم نداره، بله، اما اگر قید در مقام تهدید بود مفهوم داره. و صحیح زراره در مقام تهدید است که محور خیار ای کجاست و تا کجا، چنین قیدی مفهوم داره. خب پس از این جهت مشکلی نیست، ولی مشکل این است که چطور مرحوم شیخ در مسئله علم به همین صحیحه اشاره کردند و اشکال کردند، در مسئله تبری به این صحیحه اشکال کردند و استدلال کردند. این نکته تو فرمایشات استدلال استاد امام هست، می فرمان به این که در مورد علم محور این بود که اگر خریدار عالم بود به عیب، خیار عیب ساقط است. اما این روایت آیا همون معنا را میفهماند یا مطالب دیگر را؟ آیا نسخه این روایت زراره لم یتبین لهوست یا لم یبین لهوست یا لم یبین لهوست؟ اگر لم یبین له باشه، معناش این است که اگر بایع برای مشتری گفته است حکمش اینه و نگفته است حکمش آن است. که وزان تبیین، یعنی تبیین، وزان تبیین وظیفه حکم وصف بایع است، مثل وزان تبرئه که وصف بایع است. بایع باید بگوید به اینکه این عالم برو اعلام بکنه. اگر مشتری از راه دیگر عالم شد اثر ندارد. این روایت نسخش چیه؟ لم یتبین له یا لم یبین له یا لم یبین له، چیه؟ چون این نسخه معلوم نیست که آیا با بایع باید برای مشتری بیان کند و او رو اعلام کند، که اگر بایع اعلام کرد مشتری خیار ندارد، ولی اگر مشتری از راه دیگر عالم شد ممکن خیار داشته باشد، یا نه لم یتبین لهوست، اگر برای او بیان نشد، او عالم نبود، آگاه نبود، خیار دارد. چون وضع نسخه روشن نیست در بین احتمالات چنگانه، لذا مرحوم شیخ در باره علم فرمود فیه نظر و در باره تبیین نفرمود فیه نظر. بالاخره یه توجیه است که تا حدودی قابل قبول هست، و اگر نه بسیار دشوار است که مرحوم شیخ در یک صفحه شما به حدیث زراره در مسئله علم تمسک میکنید، بعد میفرمایید به یه نظر، به فاصله چند سطر در همین صفحه به صفحه صحیح زراره تمسک میکنید درباره تبری، این در تبری هیچ اشکال نمیکنید. حالا میشه گیر داخلی بین این دو قید دیگه. خب بالاخره این نسخه رو ما باید به وسیله اون قارئان و کاتبان اصلی اصلاح بکنیم دیگه. این خصیصه رو دارن، این قبلا اجازه روایی میگرفتن برای هم جهت بود، الان خب چاپ از تو تبرکات دیگه ممکنه تبرکات کسی اجازه روایی بگیره، ولی قبلا محور اساسی علم بود، یعنی همین این مشکلات عمیق فقهی در کار بود. اونها که دارای اصول اربعه بودن این رو مثل جان شیرینشون حفظ میکردن، این نسخه رو کنار بسترشون داشتن، به کسی هم اجازه نمیدادن. سطر به سطر در حاشیه‌اش نوشته بود بلغ قبالا، بلغ قراعتا، بلغ مبالغتا، به مقابلتا، این که میگن اجازه روایی، اجازه روایی همینه. الان خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد مرحوم آقای محقق داماد روشاد که وقتی همین مطلب رو به عرضتون رسوندیم، ما الان مشکل اساسی ما این است که در این باره یه مطلب میبینیم که الان هزار تا کتاب در باره فلون امام سلام الله علیه نوشته شده. خب این هزار تا کتاب که انسان یقین پیدا میکنه چه فارسی چه عربی در باره مثلا وظیفه غیبت یا اشراط صاحب، وقتی این هزار تا کتاب رو بررسی میکنیم 100 سال جلوتر میرویم میبینیم این هزار تا مثل 500 به اصل مرحوم مجلسی رضوان الله علیه میرسیم، میبینیم این 500 کتاب میشه 100، چون همه اینها از اون مبادی اول هم. یه قرن جلوتر میرویم میبینیم این 500 تا شده 400 تا و 300 تا و 200، یه قرن جلوتر می رویم می بینیم شده 40-50، یه قرن جلوتر می رویم به عصر این که کتب اربعه می رسیم می بینیم این هزار تا کتابی که الان ما ازش می دیدیم شده 4 تا کتاب به نام کتب اربعه، یه قرن جلوتر می رویم می بینیم این 4 تا کتاب مال 3 نفره نه مال 4 نفر. مرحوم شیخ طوسی هست که 2 تا کتاب نوشته، مرحوم کلینی هست و مرحوم صدوق که 2 تا کتاب دیگه نوشته. یه قدر جلوتر می رویم میبینیم گاهی مرحوم شیخ طوسی از اونا نقل میکنن میشه 2 نفر. یه قدر جلوتر می رویم میبینیم که مرحوم کلینی و مرحوم صدوق هر دو از درارا نقل کردن شده خبر باهی و دست خالی. به درد فقه ما میخورد ولی به درد کلام ما، به درد فلسفه ما، به درد اصول دین ما نمیخورد. شما با یه خبر واحد چیکار بخواب بکنید؟ اونم با اون تعبیر تند مرحوم ابن ادریس در سراوه میگوید دین را جز خبر واحد چیزی دیگر به هم بیران کرد. چی این حرفی هم نیکی؟ به سراوه یعنی سراوه حتما مراجعه کنید ببینید ایشون نقلش در باره خبر واحد چی؟ مگر میشه اصول دین، عقاید دین، مسائل کلامی و خبر واحد سپرد؟ من دست آدم خالیه. اگر بیگانه اعتراض بکنه که با شما هزار تا نیستید، یه دونه هستید، اومد آدم ناچاره که بالاخره یه اکثر عملی نشون بده، یه حرف تندی بزنه یا قبول کنه یا نکنه. اینه که این چنین نیست. قبلا برای اینکه این مشکلات پیش نیاید و تا اعصار متأخر این بزرگان این تواتر رو حفظ کرده بودن، این اصول اربعمه یعنی اصول اربعمه غالبا اینا مثل جان شیری این استاد خطی رو حفظ میکردن، شاگردان را حدیث تدریس میکردن، بعد در کنار هر صفحه مینوشتن بلغ قبالن، بلغ مقابلتن، بعد اجازه روایت میدادن، میگفتن فلان شخص این کتابی که 200 حدیث دارد و از فلون امام و فلون امام علیکم السلام نقل شده است، اولش این است، وسطش این است، آخرش این است، در فلون تاریخ تا فلون تاریخ، از فلون تاریخ تا فلون تاریخ پیش ما خونده است، ما مقابله کردیم، قرائت کردیم، او اجازه دارد از طرف ما اینو نقل بکنه. این میشه اجازه روایت. اونا تا توانستن این رو به صورت تواتر حفظ کردن. بله در مسئله فقهی کار خیلی سهله، حتی ما خبر واحد هم نداشته باشیم با اصل عملی مشکلمون حله، اما تو مسئله کلامی، تو مسئله امامت، تو مسئله ولایت، تو مسئله نبوت، تو مسئله رسالت، تو مسئله اینا اون خبر واحد حل نمیشه. اینه که مسئولینی که تو بخش حدیث کار میکنن باید فاصله بین کتب اربعمیه و اصول اربعمیه این خلع رو پر کنن که دست حوزه پر باشه، یعنی دست حوزه همونطوری که تا مرحوم کلینی و صدیق با تواتر پر است، از مرحوم کلینی و صدیق تا زرار و ایوسی با تواتر پر باشه که آدم بتونه بدونه که این دربار وجود مبارک ولی است، این معنا متواتر است. خب آخر دریان امام است که نمیشه با خبر باید هم کنید. فرض این است که اون روزها همه ضعف بود، نسخه برداری بود، که لم یتبین بود یا لم یبین بود یا لم یبین بود، اینا بود. اما الان نسخه نیست، همین است. لذا بینید مرحوم شیخ با اینکه فهل فقه هست، نه می شود گفت که این دو مطلب در یه صفحه برای ایشون روشن نبود نادرلا، یا غفلت کردن ها فاصله نیست، در یه صفحه هست، روایت هم معتبر است، مال زرارم هست. ایشون در استدلال به مسئله مسقط بودن علم می فرماد به فیه نظر، درباره مسقط بودن تبری هیچ اظهار نظر نمی کند، روایت مش استدلال می کند. برای او باید بیان بشه یا لم یبین له، احتمال دیگه بود، یکی از احتمال سوانه است که لم یبین له، یعنی بایه باید بیان کنه. خب حالا این فرق در اونجا اینه که برای او باید بیان بکنن یا به خودش کارشناس بود تشخیص داد، ولی اثر فقهی ندارد. عمده آن است که اگر لم یبین باشد یعنی حتما بایه باید بیان کنه، این احتمال هست. بله دیگه، حرف فرمایش سیدن استاد امام رضوان الله اینه که لم یتبرع و لم یتبرع، خب مشخص است یعنی خود بایه، لذا در اینجا هیچ اشکالی نیست و مرحوم شیخ هم بهش فتوا داد. اما در باره مسئله لم یتبین یا لم یبین، تبین لا، اگر لم یتبین باشد معنیش اینه که برای او اگر معلوم شد دیگه خیار عیب ندارد، اما اگر لم یبین باشد یعنی شرطش این است که بایه او را اعلام نکرده باشد، چون اعلام بایه هم در منزله تبرئه است. در حقیقت آیا اعلام بایه دخیل است یا مطلق علم کافی است؟ چون احتمال لم یبین له با لم یتبرع له هست، لذا مرحوم شیخ در باره عالم شدن فرمود فیه نظر، ولی در باره تبری و تبرعه این فرموش نه. خب این روایت دلالت دارد به مفهوم ها که اگر تبرئه کرد خیار نیست، حق و رد نیست، و اگر اون نصوص خیار عیب اطلاق داشته باشد این مقید اون اطلاق است. این روایت اولا و محدود نبود. روایت دوم آنچه که مرحوم شیخ حر عامل رضوان الله در همین جلد 18 وسائل صفحه 111 باب 8 از ابواب احکام العیوب اینجا در کرده، این روایت رو مرحوم شیخ طوسی به اسناد عن صفات عن محمد ابن عیسی عن جعفر ابن عیسی قال کتبت الی ابی الحسن علیه السلام ملیکم بارک و مخازن جعلت فداک المتاع یباع فی من یزیدو، نامه ای برای حضرت نوشتم، گفتم که در بازار حراج یک کالایی رو میفروشند، فی من یزید من یزید، این جریان من جزید که میگن بی معرفت مباش که در من یزید عشق اهل نظر معامله با آشنا کنم. تو بازار حراج سابقا این طور بود، اون چوب دستش رو گفتن چوب حراج، چوب حراج این طور بود. اون اوائل که ما این بعضی از علما رحلت میکردن کتاب هاشون رو میآوردن در مکتبه های عمومی به فروش عمومی رسوندن، اون کسی که کتاب شناس بود و کارشناس این رشته بود از طرف ورثه وکالت میگرفت، در حضور همه این کتاب ها رو جمع میکرد، یکی یکی این کتاب ها رو دست میگرفتن، یه چوبی هم دستش بود رو میز میزد، مثلا میگفت فلان قد بالا میرفت. در عربی میگفتن من یزیدو من یزیدو، کی بیشتر میخره در این بازار حراج، میگفتن من یزیدو. این بزرگوار میگوید بی معرفت مباش که در من یزید عشق اهل نظر معامله با آشنا کنند، یعنی در اونجا که عشق را حراج میکنند اینا یه چوب حرار دستشون است، میگن من یزید و من یزید و من یزید، کی بیشتر میخره، کی بیشتر میخره. و میدونن که اهل نظر فقط با آشنایان خودشون معامله میکنن، به عشق را به هر کسی نخواهند داد. خب این تعبیری که در نامه‌ای که بوجود مبارک امام کاظم نوشته است عرض میکند که منادی در من یزید این چنین میگفت، یعنی در بازار حراج، فکتبت و الهه که جوینت و فدا المتاع و یوبا و فی من یزید و من یزید و من یزید در بازار حراج، فیونادی علیه المنادی، منادی داد میزند که این کارا به این مبلغ است. فعضا نادا علیه، هر وقتی که میگفت این کالا به این مبلغ هست، برعه من کل عیبن فیه، میگوید آیون این کالا به این مبلغ است، هر عیبی در آمد مال در اختیار شما، مال شما صحیح در آمد، مال شما معیب در آمد، مال شما. این در هنگام حراج تبرعه رو هم اعلام میکرد. فعزش تراه المشتری، یکی از خریدارها یک کالای رو خرید و رضیه او، دیگه ایجاب و قبول تمام شد. اشترا یعنی اون گفته بعتو، اینم گفته اشتریتو، معامله تمام شد، او راضی شد به این معامله، به تجارتن تراز شد. ولم یبغ الا نقد و سمن، فقط باید پول رو بدن، چون باید ایجاب و قبول تمام شد، معامله لازمه دیگه، وفای به این معامله هم واجب است. اون که دست کرد به کیسه که پول بده بیمیل شد. یه وقت هست که خیار مجلس هست و فصل میکنه تو بسیار خوب. یه وقت سخن از خیار مجلس نیست. فعضا زهد فیه ادعا فیه عیوبا، مدعی خیار عیب شده از کجا فهمید روشن نیست. گفت که این معیب است، من نمیخوام. و انه لم یعلم به، این معیب است، منم که نمیدونستم این عیب داره. یعنی اون مانع اول نیست که علم مسقط خیال رو دیگه. فیقول المرادی قد برئت منها، اون که چوب حراج دستش است و ندا میدهد، به ندا میداد و بسیار خوب، برفض معیب باشد، من که تبرئه کردم خودم رو، گفتم چه سالم چه معیب، این کالا به این مبلغ شما هم قبول کردی، من هم گفتم به تو، شما هم گفتی اشترای تو، حالا باید وفا کنید، من تبرئه کردم. بعد در اتمین ها فیقول المشتری لم اسمع البراءت منها، من براءت از عیوب را از شما نشنیدم، من نشد. این متن نزاع. جعفر ابن عیسی در نامی که خدمت امام کاظم سلام الله علیه نوشت عرض کرد ای یصدق فلا یجب علیه الثمن، ام لا یصدق فیجب علیه الثمن، حق با مشتری است، باید او رو تصدیق کرد، دیگه لازم نیست او پول بپردازد، یا حق با او نیست، معامله تمام شد، باید پول بپردازد. ام لا یصدق فیجب علیه الثمن فکتب علیه الثمن، خب فرمود به اینکه نباید پول بپردازد. این روایت ظاهرش در یک مسئله قضایی است که اگر بایه و فروشنده اختلاف کردن، بایه گفت من تبرئه کردم، تبری نمودم، مشتری گفت یا نگفتی یا من نشنیدم، در این نزاع حقوقی حق با کیست؟ ظاهرش این است که حق با بایه است، برای اینکه این در علن همه شنیدن، این آقا بگه من نشنیدم، خب بالاخره باید او ثابت کنه، برای اینکه فرض سؤال این است که این چوب حراج دستش است، مرتب اسم برد که این کالا این مبلغ قد برای اتومین العیوب، همه شنیدن، حالا این میگه من نشنیدم، هر فرزم نشیده باشد این دست عمومی اعلام کرده است. خب این گرچه به حسب ظاهر، گرچه به حسب ظاهر در حل مسئله قضایی است که حق با بایه است این در اختلاف نبا مشتری، ولی نشون میدهد که اگر بایه تبری کرده باشد و تبرئه نموده باشد دیگه مشتری حق رد ندارد. این ثابت میکند. خب یه نقد دلالی در اینجا هست و این است که الان بحث در این نیست که این معامله صحیح است یا نه، بحث در این است که او خیال دارد میتواند رد کند یا نه، میتواند عرش بگیرد یا نه. این که باید پول را بدهد معامله صحیح است، اما حالا معامله با حق رد یا با حق عرش ثابت است یا نه، او رو باید از این را ثابت کرد که یصدق له یعنی یجب علیه تصدیق و نقد الثمن، یعنی معامله لازم است، یعنی خیار نداره. خب چون یصدق جمله خبری است که به دایی انشاء القا شده، یعنی حتما باید بپردازه، وقتی باید پردازه حق و رد ندارد، یعنی معامله خیاری نیست دیگه. خب پس معلوم می شود که اگر باید تبری بکند و خود را تبرئه بکند و مشتری بپذیرد یقینا دیگه حق رد ندارد. اینجا که مختر مورد اختلاف بود حضرت ثبوت حق رد ندارد، اونجا که به صراحه پذیرفت و قبول کرد یقینا حق رد ندارد. این دلیل دوم، این مکاتبه یه مشکل سندی دارد و این است که در باره محمد ابن عیسی اینا چند نفر هست، بعضیشون مشترک بین ثقه و غیر ثقه، بعضی هم مجبور. جعفر ابن عیسی هم وضعش خیلی روشن نیست در احکام العیوب انشاءالله که این روایت مطرح میشه، سندش باید مبسوطا با بررسی بشه که آیا این سند تام است یا سند تام است، ولی روایت اول کافی است و این در حد تأیید میتواند باعث سقوط او را فراهم بکنه. مسقط سوم همون اشتراط است که اگر شرط کردن که به نحو خاص که اگر عیبی در آمد من عهده‌دار نیستم، این میتواند مسقط این اطلاقات باشد. این تبری به منزله شرط سقوط است. این چون بحث در این بود که اگر دلیل خیار عیب اطلاقات باشد و مورد تبری را شامل بشود که حتی در مورد تبری هم خیار هست، با سه امر می شود جلوی اطلاقات را گرفت، یکی مفهوم زراره، یکی مکاتبه جعفر ابن عیسی، یکی اینکه خود این تبری به منزله شرط سقوط است، به شرط سقوط خیار، و دلیل شرط مقدم که اوفو به شروط باشد از مؤمن شروط باشد مقدم بر اطلاقات ادله خیار ایبر است. والحمدلله.